چه طریق و قشق مدار زمان باز دلام زکنه کردش بیقراره خوب و بد میکره رسم روز داره نمیدانن چی بگم من گذشته نمیدان هر گل جاش یاد داره.
اینجا دیار مردمان رنج دیده اما راست قامته. ما مردم ایران کنار هم تمام سختی ها و مشکلات عبور میکنیم. با افزایش توان خودمان توی تولید نمیذاریم چرخ کار و صنعت میان وطن ما حرکت بیست.
شهر خوب ای دیار خاک بابون همدان افتخار روزگار خاک بابون همدان شهر خوب ای دیار خاک بابون همدان.
من یک جوان همدانی اینجا رادیو جوان شنیده می
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
خدایا خودت هوای سلامتی ما رو داشته باش. جوانا سلام، صبح شما بخیر. امروز پنجم مهر ماه سال 1402 چهارشنبه هستش و ما آخرین روز برنامه ساختمان پزشکان رو در هفته اول پاییز 1402 داریم خدمتتون تقدیم میکنیم. امیدوارم هر جا هستی صحیح و سالم و تندرست باشید. امروز روز گردشگری هم هست و روز جهانی جهانگردی هم هستش و امیدواریم هر جا هستیم مشغول گردش و البته خب خیلی الان مدرسه هستن دیگه. مدرسه هم یه جوری به قول اون دوستمون که اومده بود یه بار در تلویزیون میگه از این اتاق به اون اتاق هم بری خودش میشه اینو گردش. بریم و بیاییم. ساختمان پزشکان امروز ما مهمان ویژه‌ای داره، یا ما بهتره بگیم که خودمون مهمان سرکار خانم دکتر نجمه آل‌طاها هستیم، فوق تخصص گوارش کبد. میخوایم راجع به بیماری روده صحبت کنیم. تلفن ما دوباره برگشته به قول این امروزی ها به چی میگیم، به پیشفرزش یا دیفالت، یعنی برگشته به آره به ریست فکتوری شده به قول معروف. 2265-2103 شماره تلفن ما هست. مجددا میتونید با این تلفن تماس بگیرید. تمام اونایی که آی بی اس دارن، آی بی دی دارن، کرون دارن و به خصوص اونهایی که بیماری روده بزرگ دارن میتونن امروز تماس بگیرن و سوالات خودشون از خانم دکتر بپرسن. همکاران ما وقت مشاوره میگیرن بدون اینکه بخواید ویزیتی پرداخت بکنید. یک ویزیت رادیویی میشه، میخواستم یه تلویزیونی، رادیویی میشه. حسام خان قارونی، آقای دکتر حسام قارونی فوق تخصص قلب و عروق، یعنی در واقع متخصص داخلی و فوق تخصص قلب و عروق، دیروز اومدن راجع به فشار خون به خصوص فشار پایین صحبت کردن. اگر برنامه دیروز ما رو به هر دلیلی نشنیدین و یا نتونستین تو اپلیکیشن ایران صدا برید و برنامه رو بشنوید، میتونید الان خلاصه کپسولی از اون رو در ساعت 10:05:08 چهارشنبه بشنوید.
فشار خون چیه؟ وقتی که قلب ما خون رو داره وارد رگ اصلی آئورت میکنه،
بله،
باید به این دیواره آورت مقاومتی داره، یه فشاری داره، یه حد این فشارش هم بستگی به قطرش داره، بستگی به این که چقدر این شعاع این زیاد شده کم شده، به همه اینا بستگی داره. خب حالا باید قلب این خون رو فشار بده داخل آورت. این فشار اولیه‌ای که داخل آورت میشه میشه فشار ماکسیموم، یا ما بهش میگیم سیستولی. حالا وقتی خون وارد آورت شد باید حرکت کنه دیگه. چه جوری حرکت میکنه؟ تصور کن قسمت اول آورت با فشاری که قلب بهش وارد کرده باد شده، خون رو تو خودش گرفته، این مثل بادکنکی داره برمیگرده به سمت پایین. وقتی این برمیگرده به حالت اولیه‌اش، پس نتیجهش چی میشه؟ خون رو هل میده جلو. خونی که هل میده جلو، قسمت دوم این اتفاق براش میفته، باد میشه، دوباره بسته میشه. خب اونجایی که بسته میشه و دیگه برمیگرده به حالت تعادلش، اون میشه فشار مینیمو، یا ما بهش میگیم دیاستول. این شد که کلیتی از فشار خون. در حالت عادی که معمولا ما میدونیم چیه، فشار خون رو میگیم 12/8 یا 120/80، یعنی 120 میلیمتر جیوه لازم هست که قلب فشار وارد بکنه تا بتونه خون رو وارد آورت بکنه، و در مجموع آورت این فاصله 120/80 رو، این 40 میلیمتر جیوه رو باد میشه و در نهایت دوباره برمیگرده به حالت اولیه روی 80، و قسمت بعدی این اتفاق براش میفته، دوباره باد میشه، دوباره بسته.
پس هر جا تو این مسیر چه پمپی که داریم به نام قلب، چه لوله هایی داریم به نام رگ، هر جا دچار گشادی بشه یا اینکه اون پمپ دچار ضعف بشه، ما فشارمون میفته پایین. آره
یه موقع های اینطوری هست، یه موقع هایی هم نه، واقعا این شکلی نیست، بستگی به شرایط بدنی. ما یه سری آدما داریم که همیشه فشارش مثلا میاد میگه من همیشه فشارم 7. این آدم اگه بررسی بشه، مشکلی نداشته باشه، همیشه اینه، این نتیجه که به صورت ژنتیکی این آدم رگ اصلیش، اون لوله هاش، اون آورتش، خب فشار کمتری داره تولید میکنه.
آها.
خب ولی چون از اول اینطوری بوده، بدن به این سیستم عادت داره. این فرد فشار 7 براش فشار طبیعیه، فشار 8 براش فشار طبیعیه.
خب قسمت های از برنامه دیروز رو که آقای دکتر حسام قارونی تشریف آورده بودن شنیدیم، و حالا خانم دکتر نجمه آل‌طاها فوق تخصص گوارش کبد، خیلی خوش اومدین به برنامه ما. تلفن مطب خانم دکتر هم 2265-2100 هستش و سامانه پیامکی مون هم 30881. هنوز خانم دکتر نیامده، کلی سوال و این هم اومده واسه ما روی پیامک، البته من از تلفن ها فعلا خبری ندارم. خانم دکتر خیلی خوش اومدین، میخوام یه سلام علیکی با شنونده های ما داشته باشیم، بگین راجب چی میخوایم صحبت کنیم امروز؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری تمامن و شنوندگان عزیزتون. من در خدمتتون هستم. قرار هست راجع به بیماری های دستگاه گوارش قسمت روده بزرگ بیشتر صحبت کنیم، حالا به خصوص بیشتر شاید راجع به بیماری های التهابی روده، و یا اگر عزیزان سوالاتی داشته باشن باز در خدمت.
چقدر این بیماری های روده زیاده؟ آقا چی نفخ میکنه؟
ناخوشی؟ سرت درد میکنه؟ کمرت گرفته؟ نگران نباش، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 10 صبح زنگ ساختمان پزشکانو بزن. آهان بله، تا بهت بگیم چاره چیه. ما اینجا هوای سلامتی شما جوانای ایرانی رو داریم. ساختمان پزشکان، کاری از شبکه رادیویی جوان.
میخواستم این 10 ثانیه رو صبر کنم بشه 10 و 10 دقیقه، چون ما همیشه سر 10 و 10 دقیقه شروع میکنیم، ولی خب همینجوری ادامه بدم همین الان میشه 10 و 10 دقیقه. خانم دکتر آل‌طاها، آها وایسم تا 10 و 10 و 10، نه اون میشه این مجید قنات شما هست. خانم دکتر آره شد دیگه، شد 10 و 10 و 10 بغلش اومدش. خانم دکتر آل‌طاها، الان به امید روده بزرگ چند متره؟
ببینید روده بزرگ یه ساختمانیه که در حقیقت بین روده باریک و ناحیه مقعد وجود داره.
بله.
طولش معمولا تو افراد عادی یه مقداری ممکنه تو افراد متغیر باشه، ولی از حدود 1.5 تا 2 متر میتونه متغیر باشه.
بله.
در افراد مختلف. و این قسمت از روده بیشتر وظیفش عبور مواد زائد هستش.
آها.
یعنی مواد غذایی که خورده شدن و توی روده باریک بیشتر المان هایی که لازم بوده جذب بشن جذب شدن.
بله.
ولی در روده بزرگ هم یه مقداری موادی هستن که جذب میشن، ولی خب هرچی به طرف انتهای روده میریم یعنی خاصیت جذبی کمتر میشه و آب مواد توی روده باریک جذب میشه و به صورت دفع مواد زاید یا مدفوعی خارج میشه.
خانم دکتر، پس ما میتونیم بگیم که هر اون چه که درباره یبوست یا اسهال اینا اتفاق میفته بخشش مربوط به همین روده بزرگ دیگه، یعنی آب اون مواد رو میگیره هرچی خود و ظاهرا شاخصی که واسش وجود داره که این روده سالمه یا نه فقط مدفوعه یا نه، مثلا قار و قور کردنش، صدا دادنش، دردش، خون در مدفوع یا خیلی چیزای دیگه هم ممکنه شاخصای علامتیش باشه.
همه اون مسائلی که شما گفتین مهم هسته، علاوه بر این گاهی اوقات اصلا ممکنه علامت روده بزرگ به صورت علائمی باشه که شما در خارج از روده انتظارش رو دارید. فرضاً اگر یه مریضی در حقیقت تب میکنه ممکنه مسئلهش مربوط به روده بزرگ باش. یا اگر بیماری کاهش وزن پیدا میکنه ممکنه بیماری در روده بزرگ باز وجود داشته باشه. پس یه سری علائم گوارشی نظر اون چیزی که شما فرمودید، اسهال، یبوست، تغییرات اجابت مزاج، درد شکم، تغییرات دفعی، اینا چیزای مهمی هستن که میتونن مربوط به روده باشن. ولی عوامل دیگه مثل حتی کمخونی، یعنی یه فردی ممکنه خیلی علائم روده‌ای پیدا نکنه ولی یه کمخونی پیدا بکنه، این کمخونی کمخونی فقرآهن باشه، وقتی به پزشک مراجعه میکنه میگن باید دستگاه گوارش شما بررسی بشه.
درسته.
پس بنابراین علائم متغیر هست.
من دارم با خانم دکتر نجمه آلتاها، فوق تخصص گوارش کبد، درباره بیماری های روده بزرگ صحبت میکنم و میدونیم، فکر میکنم خیلی تعداد بیماری هایی که مربوط به روده بزرگ هست زیاده، ولی اون چی که خیلی دربارش صحبت میشه این سندروم روده تحریک پذیره. ما بالاخره نفهمیدیم این سندروم روده تحریک پذیر مال معده است، مال روده است؟
ببینید سندروم روده تحریک پذیر برای روده است.
آها، برای
ولی
روده
یه سری علائمی داریم، مثلا مثل نفخ. نفخ ممکنه مربوط به معده هم باشه و سوء هاضمه و ما بهش میگیم دیسپپسی. اما سندروم روده تحریک پذیر سندرومیه که تعریفش با روده تعریف میشه، بیماری که ارتباط با دفع داره، ممکنه حالتهای متغیری باشه، یعنی فرد یبوست داشته باشه یا ممکنه فردی این سندروم روده تحریک پذیر رو داشته باشه، علامت غالبش اسهال باشه یا ممکنه مخلوطی از اسهال و یبوست باشه.
آره.
و دردهای شکمی هستش که ربط داره به دفع. یعنی در حقیقت دردهای شکمی که با دفع ارتباط دارن، حالا
دوست.
یا با دفع بدتر میشن یا دوست. با دفع بهتر میشن.
دوست.
این رو اسمشو میذاریم سندروم روده تحریک پذیر، به شرط اینکه بیماری های ارگانیک یا بیماری های ساختاری در حقیقت روده در کار نباشن. یعنی بررسی هایی که انجام میشه فرد، یعنی بیماری مثلا مثل پولیپی سرطانی چیزی نداشته باشه که موجب اون علائم شده.
آها.
باشه، فرد در حقیقت اختلالات ساختاری نداشته باشه و وقتی بررسی میکنیم تقریبا همه آزمایش ها طبیعی، فرد کمخونی نداره، اسهال های شبانه نداره، کاهش وزنی نداره، علائمی که ما بهش میگیم علائم خطر نداره. وقتی بررسی میکنیم میبینیم این علائم وجود نداره ولی فرد علامت های شدیدی داره مثل اسهال و یبوست متناوب یا غالب در این مسائل و با همراه با درد شکمی که با دفع ارتباط داره. این بهش میگیم سندروم روده تحریک پذیر یا به اصطلاح عامیانه بعضی بهش میگن کولیت عصبی.
آره.
که چون این اسم رو روش گذاشتن به خاطر اینکه یه مقدار این علائم با اختلالات خلقی، استرس های عصبی، نگرانی و اینها ارتباط داره و یه مقداری هم با تغذیه فرد، یعنی افرادی که سندروم روده تحریک پذیر دارن با بعضی از غذاها این علائمشون تشدید میشه، با استرس های محیطی و بیرونی همین علائم تشدید.
خب دکتر فکر کنم 20% جامعه تو دنیا این سندرم رو دارن. 20% دارن.
بله، حدوداً بین 20 تا 30 درصد مریضانی که به مطب ها مراجعه میکنن.
مثلا تو ایران فکر کنم ببخشید بیشترین تعدادش تا 23-24 میلیون نفر.
بله،
میره که
روده تحریک‌پذیر.
حالا تو این وسط این روده زخمی شونده چی کار میکنه؟ بعضی موقع ها واقعا مثلا نمیدونم آیا هر خونی در مطب باشه ناشی از روده زخمی شونده است. حالا شما بهش میگین چی؟ آی بی دی؟
بله، ما بهش میگیم بیماری
التهابی روده. آره،
یا آی بی دی. بیماری التهابی روده بیماری هستش که در حقیقت برخلاف اون بیماری آی بی اس یا روده تحریک پذیر، اینجا دیگه یه عاملی وجود داره تو روده که باعث خونریزی میشه معمولا. درست. البته یه نوعش بیشتر خونریزی رو ایجاد میکنه که اسمش کولیت اولسروز یا بیماری زخمی روده بزرگ هست.
بله بله.
و یه نوع فرم دیگه از همین بیماری آی بی دی بیماری کرون هست که ممکنه خیلی خونریزی درش شایع نباشه، برعکس دردهای شکمی، کمخونی و اسهال در شایع باشه. بنابراین دو فرم از بیماری التهابی روده داریم. اینا برخلاف روده تحریک پذیر دیگه واقعا توی آزمایشگاه، یعنی علائم آزمایشگاهی بیمار و علائم کولونوسکوپی یا تصویربرداری هایی که از سیستم گوارشی افراد میشه اختلالی وجود داره و یکی خب شایع‌ترینش که بیماری کولیت اولسروز هست، زخم رو تو روده بزرگ توی به اصطلاح کولونوسکوپی میبینیم.
دوست.
البته هر زخمی بیماری التهابی روده نیست، این رو هم باید بدونیم.
دوست.
باید با پاتولوژی و با علائم بالینی و آزمایشگاهی تایید بشه که این فرد بیماری التهابی روده داره.
بسیار خوب، شما صدایی که میشنید صدای خانم دکتر نجمه آلتاف فوق تخصص گوارش کبد هست. تلفن ما شده 22-65-21-03 و همین الان میخوایم بریم طبقه پنجم. آسانسور رو میزنیم و میریم طبقه پنجم. خانم پهلوانی،
طبقه پنجم.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، من فاطمه هستم، بارداری دوممه، 30 سالمه.
مبارکت باشه فاطمه جان. ماه چندمه بارده؟
ماه هشتمه، یک ماه دیگه.
دیگه مشخص شده که دختری یا پسر؟
بله دختره و خیلی هم خوشحال هستیم.
فرزند اول؟
پسر، یکی دختر.
با فاصله چند سال باردار شدی؟
با فاصله 6 سال. پسرم امسال پیش دبستانیه.
پسرت میدونه؟
الان تازه بهش گفتیم که زیاد انتظار نکشه.
حالا قرشو میزد میگفت تنهام، یا اینکه الان یهو شوکه شد؟
نه دوست داشت، ولی خب برادر دوست داشت. الان حالا نمیدونم واکنشش چی باشه.
من نمیدونه قرار خواهر
نه بشه. نه بهش نگفتیم.
الان داره هنوز آرزو میکنه یه برادر.
آره حالا گفتم توی یه ماهی که مونده آمادش کنم که بگم بهش خواهر.
من فکر میکنم عکس العملش چی باشه.
نمیدونم، ولی نه فکر کنم وقتی که به دنیا بیاد دوست داشته باشه.
و چی شد که تصمیم گرفتین برای بارداری دوم؟
بیشتر به خاطر پسرم گفتیم که تنها نباشه، چون من خودم فاصله سنی با خواهرم 9 ساله، تنهایی رو کشیده بودم، میدونستم و دوست نداشتم که پسرم هم بازی داشته باشه.
پس شمامون شروع شوق تولد یه فرزند جدید تو خونه رو میدونیم.
بله،
که چطور.
بله.
شیرین شده.
بله، من خواهر برادرم یکیشون 9 سال، یکیشون 12 سال از من کوچیکترن و خیلی شیرینه. احساس من پسرم هم همین حسو داشته باشه.
چقدر مراقب خودتونی؟
خب خیلی، ولی خب کمتر از بارداری اول. به هر حال بچه اول هم بیشتر مراقب خودشه، ولی نه خودم هم اطرافیام.
کار زیاد شده یا اینکه تجربه دارین؟
به هر حال
اون ترس اول
نیست. آره اون ترس اول که اولا نیستش. خب بر بارداری اولا خیلی میترسه هر لحظه، ولی خب از لحاظ مثلا اینکه خب کارای یه بچه دیگر رو باید انجام بدی و اینا، ولی از لحاظ تغذیه فکر می‌کنم این بار بیشتر مراقب خودم بودم که اضافه وزن نگیرم.
زمانی که باردار شدین و خبر رو به همسر دادی، عکس عملش چطور بود؟
خدا رو شکر و آرزو کرد که دختر باشه که همونم شد.
بابا هم که دیگه عاشق دختر.
بله دقیقا. من از مامانم معمولا میپرسم چون برامون خیلی شیرین تعریف میکنن از صدای قلب فرزندشون.
تقریبا توی فکر کنم 14 هفته بود و خیلی لحظه شیرینیه.
بر دومین بار بود که احساس میکردم و خب خیلی شیرین دیگه، عشق آدم در میاد دیگه.
خبر یه زندگی دوباره است دیگه، همین شیرینش میکنه.
اسم این دختر خوشگل مشخص شده، اسم پسرتونم به ما نگفتی.
اسم پسرم محمد مهدی، این یکی مرسمنم خواهیم بذاریمش به معنی هدیه خدا.
واقعا هم هدیه خداست دیگه.
بله.
خانم یه آرزو بکنیم برای این فرزند زیبا که قراره تا یک ماه دیگه بیاد به این دنیا.
الان فقط سلامتیشو میخوام و اینکه خوشبخت بشه.
خیلی ممنون که داریم ما رو میشنویم و خیلی ممنون خانم پهلوانی و باز هم تشکر میکنم از بیمارستان حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه که در واقع خیلی همکاری خوبی داشتن با این برنامه که ما همه مراکز درمانی چه در تهران چه اطراف تهران چه در شهرستان ها میتونن پیامک بزنن به 3881 و اعلام آمادگی بکنن تا همکاران ما برن اونجا و در واقع این گزارش رو تهیه بکنیم. ما اومدیم مطب خانم دکتر نجمه آلتاها فوق تخصص گوارش و کبد درباره آی بی اس صحبت کردیم، آی بی دی صحبت کردیم. اونایی که برنامه رو شنیدن میدونن که اینا خلاصه‌اش چی میشد. در مورد یبوست هم صحبت کردیم. فقط یه سوال خانم دکتر من دارم، بالاخره تعریف شما متخصصین گوارش یبوست چیه؟
ببین یبوست از نظر علمی یه تعریفی که داره اینه که در حقیقت بیمارای ما ممکنه فکر کنن که مثلا تعداد دفعات دفعی مهم هستش در یبوست. بله مهم هست، ولی تعریف یبوست میتونه اینکه فردی کمتر از 3 بار در هفته دف داشته باشه یا فردی در حقیقت هر روز دف داشته باشه ولی سختی در دف داشته باشه.
آها.
یعنی این معیارهایی هست، ما بهش میگیم کرایتریای روم فور که در یک به اصطلاح انجمنی که حالا برای روم بوده نشستن این تعاریف رو تعریف کردن. این نیست که به تعداد دفعات دفعی فقط نگاه کنیم.
آها.
اون سختی در دفع، اگر فردی مثلا 3 بار در هفته دفع داره، یعنی هر 3 روز یک بار هم دفع داره ولی هیچ دفع سخت نداره، این شامل یبوست نمیشه. اگر فردی هر روز دفع داره ولی موقع دفع باید زور بزنه تا مدفوع خارج بشه و این دفع سخت و ناراحت کننده هستش، به قول معروف میگن استرین یا فشار در موقع دفع داره،
درست.
این جزو تعریف یبوست میشه. پس معیارهای دفعی هر فردی با فرد دیگه متغیره، هیچ فردی نباید خودشو مقایسه کنه با فرد دیگه ولی باید با علائم خودشو مقایسه کنه. اگر فرضاً فردی همیشه مثلا 3 بار در هفته دفع داشته ولی الان میاد در حقیقت دفعش متغیر میشه مثلا هر 2 هفته یک بار، هر هفته یک بار، این علامت مهمیه. یا برعکس اسهال میشه، یعنی که اون 3 بار در هفته دفع داشته ولی الان هر روز دفع پیدا میکنه بدون عامل مثلا خارجی، دارویی، این چیزی،
درست.
این ممکنه که نیاز بررسی داشته باشه. و فردی که نه مثلا مشکلی نداره، از نظر تغییرات اجابت مزاج نداره و دفعش طبیعی بوده، همیشه ناراحتی نداشته، حتی میگم حدود هر 3 روز یک بار هم دفع داشته باشه برای ما طبیعی حساب.
بسیار خب خانم دکتر آلتا، اون چیزی که خیلی نگران کننده است برای مردمی که الان داره میشنون مسائل سرطانی و بدخیم روده بزرگه. ما چجوری میتونیم در واقع خودمون رو معاینه بکنیم؟ چی شاخصایی باید داشته باشه که بعد، چون بعضی واقعا مراجعه ممکنه نکنن به متخصص گوارش و کبد. آ تلفن داریم؟ آره، اینو در حد یکی دو دقیقه ما بگین، احتمالاً تو تلفن‌های مردم هم باشه این سوالاتی که من میپرسم. در واقع همین که چجوری خودمون رو معاینه بکنیم، همین که کی مراجعه کنیم به متخصص گوارش.
ببینید راجع به سرطان های روده بزرگ متاسفانه باید بگیم، حالا نباید خیلی نگرانمون بکنه ولی باید هوشیار باشیم. سن سرطان های روده بزرگ تو تمام دنیا پایین اومده و الان سن هایی که میگفتن دهه های 50 یا 60 مرد مبتلا به سرطان میشن خیلی پایین تر اومده. به خاطر همین انجمن هایی که میان در حقیقت پروتکل هایی تعریف میکنن که به اصطلاح سرطان غربالگری بشه، سن آوردن پایین تر. میگن شما از 45 سال اگر فردی هستین که در خانواده هیچ سابقه سرطان روده‌ای نبوده، سابقه پولیپی نبوده، بهتر بررسی از نظر سرطان بشین. حالا این بررسی ها متفاوت، پزشک شماست که به شما پیشنهاد میده. ممکنه مثلا یه خون مخفی در آزمایش برای شما درخواست کنه یا کولونوسکوپی درخواست بکنه. ولی این برای آدم یکیش علامتی نداره. این توصیه کلی هست برای اینکه پیشگیری بشه از سرطان. چرا این مسئله مهمه؟ برای اینکه هیچ کسی بلبداه دچار سرطان روده بزرگ نمیشه. اگر فردی قرار دچار سرطان روده بزرگ شده، این از 7-8-10 سال پیش یه پولیپی تو رودش بوده که کمی هم رشد کرده و شده سرطان. و این پولیپ قابلیت برداشتن داشته، یعنی اگر یه زمان چیزی ما به اصطلاح بهش مراجعه بکنیم و توسط پزشک دیده بشه و برداشت بشه، اصلا زایه پیش سرطانیه و اصلا سرطان نمیشه. هر علامت خطری باید ما رو به فکر این مسئله بندازه. خونریزی هایی که در دستگاه گوارش، خونریزی های روشن یا تیره‌ای که وجود دارن، اهمیت دارن، باید بهشون اهمیت بدیم. یا اگر تغییرات اجابت مزاج ایجاد شد، درد های شکمی که مداوم هستن، کاهش وزن و اسهال و یبوست هایی که جدیدن ایجاد شده، اینا ممکنه یه علائم خطر باشه که ما رو به فکر این بندازه که ممکنه خدای نکرده مشکلی وجود داشته.
بسیار خوب. خب همونجوری که خانم دکترم گفتن، اول بحثمون هم راجع به سندرم روده تحریک پذیر صحبت کردم. من یادمه یه معلمی داشتیم، هنوزم زندن، ان شاءالله که سایه‌شون مستدام باشه، آقای شاه محمدی، معلم زیست شناسی ما بود. یه صفحه توی تجربی تو زیست شناسی داشت، میگفت این صفحه رو ورق میزنم میرم و نمیگم علائم سرطان بود. انقدر این علائم سرطان با بیماری های دیگه مشترکات داره که بعضی موقع فکر کردن به اونها ممکن اصلا خود آدمو دچار مشکل بکنه. بنابراین خیلی نگران نباشید ولی حتما بررسیاتونو انجام بدید. آقای امین قاسمی فر اگر تشریف دارن که تشریف بیارن در داخل استودیو، اگر این در استودیوی ما در مطب خانم دکتر، بله امروز روغن کاری. سلام علیکم. خب خیلی خوش اومدین آیه آروین، امروز چطوره؟
آروین الحمدلله. سلام به شما، سلام به دوستای خوبه همراه ما در ساختمان پزشکان. خدا را شکر دوباره خودم بردمش مدرسه
و آره شما چه سرویس نمیگیریم؟
کم کم داره عادی میشه. والا سرویس اختصاصیش بابا بزرگشه، بعد میخوام خودم دلم میخواد ببرمش و اینا. مگه چند وقت چند بار پیش میاد دادم بچه‌شو برای مدرسه کیف بکنه؟
بله احسنت.
آره 29 سالم بود نرفته بودم مدرسه ابتدایی دکتر، خیلی برام لذت بخش بود.
نه من پشت صحنه رو دیگه نمیگم بهتون، بفرمایید.
خب عرض کنم که آقای دکتر سلام علیکی کردیم و در پای ساختمان که باز شد 85,285,195 نفر بودیم. اون 195 نفر عجیب غریبه، نمیدونم چه جوریه که امروز انقدر زیاد بود، الان شده 247 نفر. آره این برام جذابه.
چند وقت آخه تعطیل بوده و اینا ثبت احوال مثلا، خب تعطیلات بود
البته
الان دارن کارهای عقب افتادنشون انجام.
بسیار به نکته خوبی اشاره کرد، چون ما مورد داشتیم پیمان خان طالبی که وقتی دخترش به دنیا اومد 7-8-10 روز بعد رفت براش شناسه نامه گرفت.
آره نه واقعا این تعطیلات تاثیر گذاره، بعدم اسکوزاری و این هم خب
در حال دقیقاً این داستانش این. حالا به هر حال این 247 الانه، اما برم چند تا رویداد رو بگم. من نمیدونم، من اجازه دارم اول یه مطلبی بگم. ما مشوق هایی رو که میگیم، ببین من کوتاه بگم یه تجربه ایم
اصلا. بعدم ببخشید شهریور ماهی ها احتمالاً میرن مهر ماه شناسنامه میگیرن. نه نمیشه این کارو کرد، یعنی که یه سال بچه بیفته عقب تو مدرسه رفت،
شاید هم بخوان این کارو بکنن. اینو میخواستم بگم دکتر راجع به تجربه های جهانی برای ترغیب مردم فرزندآوری. من فقط سه تا سرفصل رو بگم، بعدن تو برنامه بعدی باز میگم، برای خودم جالبه بدونم. یکی تخصیص مقرون به صرفه خدمات مراقبت از کودکان به والدین به عنوان مشوق. مورد دوم شناورتر کردن کارها. آی مسئولین دولتی، خیلی از سازمان ها و دستگاه دولتی این ساعت شناوری که شما گفتید برای اول مهر رعایت نمی کنند. بشنوید و یه بررسی بکنید، برای همه باید این اتفاق بیفته. و مورد سوم هم خودزنی دکتر برای من و شما، گماردن مردان به کار در خانه. این که حالا این فرآیند چیه سر فرصت تو برنامه‌های بعدی راجبش صحبت می‌کنی. گفتم یعنی این سه تا سرفصل هم هست، حالا یک دو تا آمار کوتاه هم بگم. ببینید من نگاه می‌کردم راجب بحث میزان آمار در واقع تولدها، جدیدترین آمار تولدها تو سال 1402 رو که نگاه می‌کنیم، مثلا آماری که منتشر شده برای 4 ماه قبل داره از بیش از حدود مثلا 340,000 تولد صحبت می‌کنه و این افزایش پیدا کرده نسبت به سال‌های قبل، ولی ما تو طبق آمار عددها رو که ملاحظه میکنیم تو سالهای مثلا 99 و 98 حتی معکوس رشد داشتیم، یعنی همون جایی بوده که مسئولین بیشتر انگوش گذاشتن روی این داستان اضافه تر شدن در واقع جمعیت. و حالا به استانهایی هم که نگاه میکنیم، استانهایی مثل تهران، استانهایی مثل آذربایجان شرقی، اردبیل و حتی زنجانی که دارن مسئولین توش رشد میدن معمولا جز استانهایی هستن که رتبه های بالا رو دارن توی میزان موالید. این مطلب رو بهش اشاره بکنم،
کجاها بالاترن؟
استان تهران معمولا جز استانهای بالاتر،
جمعیت بیشتر،
آذربایجان شرقی، اردبیل و حتی همین زنجان هم جزء استان‌هایی است که معمولاً میگن جزء آمارهای بالاست. حالا از اون ورم نگاه میکنیم، همیشه به استان‌های شمالی به ویژه استان‌های در واقع گیلان و شرقی اونجا میگن که اینها نرخشون پایین‌تره. حالا نمیدونم چرا اونجوری باشه، قاعدتاً باید آدم لذت ببره توی مثلا اونجا زندگی بکنه و تو اون آب و هوای خوب، ولی به هر حال آمارها داره این رو میگه. و این نکته رو هم بگم که اواخر سال 401 اومدن گفتن آقا 25% قانون جوانی جمعیت داره اجرا میشه، برای همین روی نکته دارن تاکید میکنن که این آمارها بیشتر بشه، ان شاءالله که بیشتر از قبل همین آمار رو داشته.